أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين جلسه هشتم از تفسیر سوره مبارکه اعلا از تفسیر جناب شیخ المتألهین رضوان الله تعالی علیه و امروز هم روز یک شنبه سیوم ماه مبارک رمضان است که مصادف است با 11 فروردین 1404 و همچنان بنده در عمان هستم و این بحث در اینجا ضبط میشه. التسبیح الرابع فی الاشارت الاختلاف الخلق فی السعادت و شقاوه و حسب کمال علمی و عدمه. از مباحث گذشته تا کنون این معنا افاده شد که بر اساس اینکه حق سبحانه و تعالی در آغاز این سوره با امر به تسبیح این سوره را آغاز فرمود که سبح اسم ربک الاعلا، مسائلی که در این سوره به صورت خاص مطرح است رو در 7 تسبیح بیان می‌دارند که به مثابه 7 فصل خواهد بود. در حقیقت این سوره رو بر اساس آیاتی که مناسب کنار هم قرار می‌گیرند تقسیم کردن و هر بخشی رو یک تسبیح نامیدن که تا کنون 3 تسبیح گذشت و اکنون به تسبیح 4 رسیدیم و آیاتی که در این تسبیح مورد تفسیر واقع می شود عبارت هست از این که فرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم سیذکر من یخشا و یتجنبها الاشقا الذی یصلی النار الکبری ثم لا يموت فيها ولا يحيى، که 4 آیه مرتبط و مناسب که ایشون می‌فرمایند مربوط به سعادت انسان و شقاوت انسان است و مباحث مرتبط با آن رو در این تسبیح دارن ذکر می‌کنند. عمده فرمایششون در این رابطه این هست که از ناحیه حق سبحانه و تعالی علم و قدرت مطلق است و هم امکان این معنا به لحاظ قدرت وجود دارد و هم اصل علم که ایجاد می‌فرمایند و علما را هم بدان متذکر می‌کنند هست، اما تفاوت تنها در مقام تلقی و قبول است که دی بر اساس متذکر شدن متوجه شدن، متنبه شدن و این آیات رو پذیرفتن طبعا اینها سخنان الهی رو مورد توجه و قبول قرار میدهند و اون انسانی که بناس چنین ویژگی داشته باشه که قبول کنه فرمایشات الهی رو باید صاحب خشیت باشه و خوف از مقام الهی یا از مقام ذات الهی یا مقام فعل الهی براش وجود داشته باشه تا متذکر بشه. طبیعی است که در مقابل اگر کسی متذکر نشه و خشیت نداشته باشه طبعا سعادت هم نصیب او نخواهد شد. دسته اول کسانی هستند که با تذکر بر مبنای خشیتی که دارند به سعادت میرسن و دسته دوم کسانی هستند که بر مبنای اجتناب و نپذیرفتن فرمایشات الهی و تذکرات الهی بر اساس اعراض و روبرگرداندن از سخنان اله معاذ الله به سمت شقاوت و نگونبختی سوق داده می شود و این نگونبختی و شقاوت یک نار برتری رو در حقیقت به همراه خواهد داشت، که یه وقت انسان در نار واقع می شود، در نار جسمانی، یک وقت در نار روحانی واقع می شود. نار جسمانی رو توضیح می دن و همون اذیت و آزار و آلامی است که به بدن می شود و این مفارقت بدن و روح این آلام رو می آورد. ولیکن یک سلسله آلامی است که مستقیما متوجه روح است و روح آزار می بیند و این نار، نار برتر و بزرگتر است که در مقام تفسیر یصل النار الکبری یک نار برتری وجود دارد که نارها، چه بسا نارهای دیگر رو حتی از بین ببرند، بخورند. نار برتر و نار کبری، نار صغرا را در حقیقت از بین میبرد. نار صغرا جسمانی است و نار کبرا روحانی است. در باب جن هم ممکن است این سخن پیش بیاید که آیا جن که یک موجود ناری است، آیا خودش هم با نار میسوزد و در جهنم سوخت و سوز دارد؟ که بعضی جواب میگن که بعدش چون نارها دارای مراتبی هست و نار کبرا اون نار برتر است که حتی میتواند آتش صغرا را و نار صغرا را هم بسوزاند. حالا این نکاتی است که انشاءالله در اثنا بیشتر با اونها آشنا میشویم. میفرمایند که فی الاشارت الاختلاف الخلق فی السعاده و الشقاوه، این چند آیه که تلاوت شد اشاره دارد به اختلاف خلق که بعضی ها سعادتمندن و بعضی ها هم شقاوتمندن به حسب کمال علمی و عدمه، که اگر اون کمال علمی را داشته باشن به سعادت میرسن و اگر بر او اعراض کنند و رو برگردانند و او رو نپذیرند ممکن است دچار شقاوت بشن. لیستن به تبه العارف و زکی علمه تعالی و قدرته، برای اینکه این بر اساس این سخنان و این آیات الهی انسانی که عارف زکی است و اهل تزکیه است، حالا تزکیه بعضاً با زال خونده می شود و بعضاً با زا، یا اهل تدهیرن، تزکیه یعنی تدهیر با دال زال، و رزه اهل نما و رشدن. بله، هر دو تزکیه به هر حال برای انسان لازم است، هم تزکیه به معنای زکات و رشد و نمو داشته باشد، قد افلح من تزکا، و هم تزکیه‌ای داشته باشد که بر مبنای به اصطلاح تطهیر جان و مطهر کردن جان هست، این هم نوع دیگری از تزکیه است. لیستن به تبه العارف و زکی علمه تعالی یک و قدرته تعالی دو. اما علمه، علم پیدا کند که چی؟ که حق سبحانه و تعالی از این جهت که علما را و انبیا را و اولیا را به این حقایق متذکر کرده، اونها پذیرفتن و در حقیقت در مسیر سعادت قرار گرفتن، این یک بحث است. اما علمه و من جهت ایجاده للعلماء المتذکرین، و اما قدرته فمن جهت خلقه للجحار و الاشقیاء المتجبرین. و قدرت حق سبحانه و تعالی در این امر روشن می شود که به رغم این که این امکانات را و این توان رو خدای عالم به اشقیاء و به جحار عطا فرموده است، اینا در حقیقت نپذیرند. البته بایستی حتی میتوان به گونه دیگر هم مطرح کرد، این علم و قدرت هر دو از جهت آن است که حق سبحانه و تعالی این معارف را تعلیم میدهد و او معلم است و ایجاد علم از ناحیه اوست و به انبیا و اولیا و علما او علم عطا میکند، کما اینکه هم او قدرت عطا میکند که بالاخره کار انجام بشه. حتی کار انجام نشود هم باز یک نوع قدرتی است که شخص دارد، ولی به هر حال قدرت مطلق از اوست، همون گونه که علم مطلق هم از اوست. و اما قدرته فمن جهت خلقه للجحال بل اشقیاء المتجبرین، قدرت خدا این طورشو میفهمون از جهت این است که می حتی جحال و اشقیایی که اهل تجبرند، اهل تکبرند و جبار هستند، اونها رو هم ایجاد میکنند. حالا منظور این هست که این قدرت الهی فراتر از آن است که ما فقط بگیم افراد اهل سعادت رو ایجاد میکنند، نه، اونهایی هم که حتی ترک میکنند دعوت الهی را، اینها هم به این قدرت الهی چه این کار رو میتونن انجام بدن. این معانی رو میفهمن که از این آیاتی که الان تلاوت میشود استفاده میکنن. قول تعالی سیذکر من یخشا و یتجنبها الاشقا الذی یصلی النار الکبری ثم لا یموت فیها ولا یحیی. خب همونطور که بیان شد، مرحوم سلام تعالی میفرمایند که خلق و افراد بشر در قبول دعوت نبوت و پذیرش تبلیغ رسالت و اینکه به سمت هدایت الهی حرکت کنند و از ورطه ضلالت خارج بشوند دو دسته هستند. و بیان ذلکی ان الخلق فی کیفیت قبول دعوت نبوت و تبلیغ رساله و اخراج هم به تعلیم الهدایه انورتت الزلاله، یعنی قسمون الى قسمین، انسان ها در مقام پذیرش دعوت انبیا و تبلیغ رسالت و قبول هدایت الهی و نجات از ورطه زلالت بر دو قسم تقسیم می شود. من هم من ینتفع به تعلیم الانبیا و یتذکر و به تذکر المرسلین، عده از اونها از تعلیم انبیا و تذکر متذکرین مرسلین متنبه میشن، تعلم پیدا میکنن، تذکر پیدا میکنن. و این ویژگی خیلی بستگی داره به رقت قلب که همون خشیت رو میاره. لعجل رقت قلبهی و لین طبعهی و خوفهی و خشیتهی عن سوء العاقبه، انسانی که از آینده بد حراس داشته باشد، بترسد و اهل خشیت باشد و از اون طرف هم اهل رقت قلب و لینت طبع باشد، قطعا متذکر می شود. در مقابل اگر کسی این خصائص رو نداشته باشد، و من هم من لا ینتفع و لا یتذکر، نفع و تذکری براش نیست. و این در مقابل به خاطر خصیصه های نفسانی است. و ذالکل قلزت قلبهی و جمود طبعهی و قفلتهی عن عواقب الامور، چون یه انسان هایی که معاذ الله قلزت قلب و قساوت قلب دارن، یا از طرف دیگر حیثیت انفعالی و لینت درشون کمتر است در مقابل لینت طبع و به اصطلاح انعطاف وجودی، اونها جمود دارن. و ذالکه لقلزت قلبهی و جمود طبعهی و غفلتی عن عواقب الامور و همچنین و نسیانهی امر الاخره و امر النفس و کیفیت عوده الى نشأت ثانیه، که اگر انسانی این ویژگی ها رو نداشته باشه و معرفتی از یک سو و جهتگیری نفسانی و روحانی از این سوی دیگر برای اون نباشه، این انسان معاذ الله ممکن است اعراض بکنه و طبعا اون سعادت هم نصیب او نخواهد شد. می‌فرمایند که بخش اول این آیات به اون دسته اول افراد مرتبط است. فالقسم الاول و هو المشار الیه به قولی سیذکر من یخشا، برای این است که خشیت ملازم با تذکر است. اون کسی که متذکر شد یعنی متنبه شد یعنی آگاه شد، قطعا خشیت و خوف با او همراه است. نمی شود که انسان خشیت و خوفی نسبت به آینده نداشته باشد و این گونه تعالی متذکرات بخواهد اثر بکند. فالقسم الاول هو المشار الیه به قوله سیذکر من یخشا فان الخشیه و الذکر متلازما کل منهما یوجب الاخر، یوجب الاخر، هر کدام از این دوتا یعنی تذکر و خشیت متلازمن، هر کدام از آنها موجب دیگری. اگر خشیت داشت متذکر می شود، اگر متذکر شد خشیت هم نصیب او خواهد شد. فإن من سمع دعوت الانبیا ثم خطر بباله، اگر کسی دعوت انبیا رو شنید و از این طرف هم در خاطرش آمد که ان هذه الدنيا واهیتون فانیتون داسرتون فاسده علی کل حال، هر جور که باشه، چه با ثروت بگذره چه با فقر، چه با سلامت بگذره چه با مرض، چه با قدرت بگذره چه با عجز، فرقی نمی کنه، علی کل حال این دنیا فانی است و داسر است. این در حقیقت ولو لم یشتغل به امارت نشأت الاخره، اگر کسی به نشأه آخر یعنی به روز قیامت و امارت و آباد کار کردن اون مشغول نباشه و همش به دنیا به فکر دنیا باشه، فرو و موقع علم فی حلاک سرمدی، برای همیشه در حلاکت و نابودی خواهد بود. اگر کسی غافل از این باشه و مشتغل به امارت نشأه آخرت نباشد، بله فقط حصل له الخوف فاذا حصلت له هذه الخشيه يحمله على النظر في دعوه الانبياء. خب اگر کسی این رو فهمید که در حقیقت این دنیا فانی است علی کل حال، یک، و اگر به امارت نشئه آخرت هم مشغول نباشد در هلاک سرمدی باقی خواهند بود، دو، طبعا این چنین شخصی فقط حصل له الخوف فاذا حصلت له هذه الخشيه يحمله على النظر في دعوه الانبياء، اگر چنین خشیتی برای او حاصل شد، خب این خشیت او رو تحمیل میکند، وادار میکند که به سمت دعوت انبیا پیش برود و اون دعوت رو بپذیرد. و تأمل فی امور الاخره، یعنی یحمله علی النظر فی دعوت الانبیا و یحمله علی التأمل فی امور الاخره و مراتب سعادت النفس و شقاوتها و ما به نجاتها و هلاکها و هو التذکر. خب تأمل در این گونه از مسائل انسان رو متذکر میکنه، تأمل در امر آخرت و اینکه سعادت و نجات انسان از یک سو، شقاوت و هلاک انسان هم از سوی دیگر به دست اوست، طبعا در حقیقت متذکر میشه و بایستی که دعوت انبیا رو بپذیره. و هذا تذکر یبعثه علی الاجتناب عن المعاصی و الرذایل و الاکتساب، این تذکر یعنی این که انسان متنبه میشه، متذکر میشه و قبول میکنه این دعوت رو، اینو میگن تذکر. این تذکر موجب میشود که از معاصی اجتناب بکنه و حاضر تذکر یبعثه یعنی برمی انگیزاند یک داعی و انگیزهی می شود بر اجتناب از معاصی و رذائل و اکتساب طاعات و فضائل. چرا؟ چون اگر احیانا به دنبال این فضائل و رد اون رذائل نشود، چه این انسانی ممکن است در هلاکت بیفتد و همیشه این هلاکت دامنگیر او باشد، به تعبیر ایشون سرمدی باشد. خوفاً من الهلاک و العذاب و طمعاً للنجات و الراحه، فهو الذی ینتفع به دعوت الانبیا، چه این انسانی از دعوت انبیا استفاده خواهد کرد. خب این حکم قسم اول از خلق و افراد جامعه. اما قسم ثانی، و اما القسم الثانی الذین لا ينتفعون به دعوتهم ولا يحملهم الخشیت على تحصیل الدرجات و طلب التخلص عن العقوبات، فإليهم الإشارة بقوله تعالى و يتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. بفرمایید اگر این افراد از نوع اول نباشند که با داشتن خصائص نفسانی و خشیت و خوف متذکر و متنبه قول الهی باشند، خب اینها متاسفانه در جنبه مخالف قرار میگیرند و اجتناب میکنند از امتثال واجبات و ترک محرمات رو هم در حقیقت رها نمی کنند، بلکه محرمات رو انجام میدن. خب چه انسانی قطعا اون بهره سعادت رو ندارد و به تعبیر ایشون چنین انسانی شقی بلکه اشقاست. و یتجنب هل اشقا، یعنی اجتناب می کند از این کمالات. اشقا یک انسان شقی تر، و او طبعا در نار برتر واقع می شود. از الذی یصلی النار الکبری و ذلک. خب این ویژگی ملکیه دسته دوباره چه کسانیان؟ من اعرض عن ذکر الاخره لعجل تسلط شهوات دنیاویه علی قلبه و لعجل استیلاء الحرص فی طلب المعارب الحیوانیه من المال و الجاه و النساء و البنین و بنین و غیرها علی طبعه. اون کسی که اعراض میکند از ذکر آخره به خاطر اینکه شهوتهای دنیا بر او تسلط دارد و شهوتهایی که روی قلبش در حقیقت قرار گرفته است بر او سلطه و استیلا دارد، و از طرفی هم حرص در طلب معارب و آرزوهای حیوانی در دنیا داره که مثلا میخواد مالش زیاد بشه یا زندگیش زیاد بشه، جاه و مقامش فراوان بشه، و از لذتهایی که به عنوان نساء و بنین و که معمولا از داشتن زن و فرزند که اموال و اولاد معمولا هست یاد میکنن. خب طبعا اینها میتواند برای انسان به ظاهر کمال حساب بشود. خب این دسته از انسانها طبعا دیگه به جهت تسلط شهوات و استیلاء حرص بر طبع این دسته از انسانها دیگه لا یکونو به صدد استکمال نفس بالعلم و العمل، دیگه با وجود این روحیات و خصلتها به صدد استکمال نفس به علم و عمل نیستن، و لا یشتغلو به فعل طاعات و ترک المعاصی و شهوات. خب چه انسانی؟ فیتغب دوقل فی الدنیا الدنیه، این انسان دیگه تمام تلاشش این است که سر در گریبان این دنیا می نهد و مستغرق در این دنیای دنیه می شود. و یخرجو الی الارض، که این مایه قرآنی داره که از آیه 176 سوره مبارکه اعراف که فرموده است ولکنه اخلد الی الارض و تبع هواه، از اینجا طبق تحقیقی که محقق داشته است میگن که ماتن از این ویژگی استفاده کرده و اخلاد به ارض در حقیقت برای او یک ملاک جدی است. خب این انسان و یستحکم علاقته مع البدن و الشهوات و یقوی محبته لها. خب این انسان دیگه نه تنها در دنیا هست و لذت میبره، بلکه بحث استحکام و تقویت، یعنی کاملا راسخانه در دنیا و متامع دنیا و لذت‌های دنیا غرق میشه. وقتی غرق شد دیگه در حقیقت تمام توجهش به لذایز دنیایی خواهد. و کل من اشتدت محبته و علاقته لشیئن. خب این یه بحث بسیار مهمی است در بحث کیفر و اینکه کیفر چگونه حاصل می شود. بفرمایند که هر کسی که به چیزی محبت داشت و علاقه داشت و این محبت و علاقه بسیار بسیار شدید شد، خب وقتی که از این محبوبش دور می شود عذاب سراغ او می آید. کسی او را عذاب نمی ده، بلکه دوری از محبوب است که دوری از چیزی که اصلا هویت این رو ساخته. کسی بر اساس این انگیزه که به اصطلاح داره تلاش میکنه و کوشش میکنه که اون چرا که در دنیا مثلا هست بگیره، خب طبیعی است که وقتی به او رسید و لذت های ارتباط با او رو در خودش جای داد، وقتی اون محبوب از این محب جدا میشه، درد و اذیت و آلام پیش میاد. و کل من اشتدت محبته و علاقته لشیئن فان زایل، اگر اون شی زایل شد، اشتدت محنته و مصیبته عند مفارقت. این اشتداد در محبت باعث می شود که اشتداد در محنت و مصیبت و رنج برش بیاد. عند مفارقتی و مزایلتی عنه فاذا مات الانسان الذي تاكدت علاقته. بسیار دارم راجع به این واژه ها با صراحت و تاکید جلو میرن که لذا همون اشقا، اشقا خب مستحضر که صیغه افعال تفسیر از شقیست. این اشقاست که طبعا این نارهای عادی خیلی نمیتونه این انسان رو به اصطلاح آزار بده و اذیت بکنه، بلکه یک نار روحانی میخواد. فاذا مات الانسان الذي تاكدت علاقته الشوقيه مع الدنيا ولذاتها فقد فارغ ما كان محبوبا و ذهب الى موضع ليس له به. این انسان در حقیقت از محبوبش فاصله میگیرد و به موقعیت و مکانتی میرود که این نسبت به اون مکان هرگز آشنایی نداشته، معرفتی نداشته، انس و الفتی نداشته. خب از اینجاست که رنج شروع میشه، رنج شروع میشه. فقط فارغ ما کان محبوبا و ذهب الى موضع که لیس له به معرفه، اصلا هیچ شناختی نسبت به او نداره، ولا له به اهل الاخره انس و معرفه و معارف و معارفه، و نسبت به اهل آخرت هم اصلا انس و معرفتی نداره، یک جای کاملا غریب و محجور اونجا میمونه. به ضروره کان له اذن عظیم، به ضروره برای او یک اذیت عظیمی وارد میشود و در حقیقت کم کم وارد بحث نار کبرا میخوان بشن. و به ضرورت کان له اذن عظیم اعظم من احتراق هذه النار الدنیاویه التي هي النار الصغرى كل ذلك لاجر اعراضه عن الذكر في مرض في امر اخرته. همه اینها به خاطر این استش که این شخص نپذیرفته، روی برگردونده، اعراض کرده و سخن حق را کنار زده. کل ذلك لاجل اعراضی عن ذکر عن ذکر فی امر آخرته عند رجوعی الى بارئه کما فی قوله تعالی و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا، که این آیه و کلمه‌ای که الان قرائت شد در سوره مایه طه آیه 124 هست که هر کس از من یاد کرد روی بر از من روی برگرداند و فإن له معیشتا ضنکا. خب فقط ظهر بالمشاهده روحانیه. حالا این نکته رو دارم بیان میکنن که الان چون بحث شقی و اشقیا مطرح است، بحث عذاب و عذاب جسمانی و عذاب روحانی در حقیقت کنار هم قرار میگیرن. میگن که اون کسی که شقی است عذاب جسمانی برای او مناسب است، اما اون کسی که اشقاست و شقی تر است طبعا عذابی بالاتر از عذاب جسمانی. آیا ممکن است که مثلا بالاتر از عذاب جسمانی هم باشه یا نه؟ که وارد این بحث الان میشن. فقد ظهر بالمشاهدت روحانیه للانبیاء و من یتبعهم حق المتابعه. اونهایی که انبیاء را اونگونه که باید تبعیت کردن به تعبیر خود قرآن، والذین آمنوا معه، اونهایی که با خود پیغمبر هستن. اینجا هم همینطور میفرمایند که مشاهده اعضای روحانی و کسانی که تابع اونها هستن، مرید اونها هستن، حق المتابعه. فقط ظهر بالمشاهده روحانیه ظهوراً او زه من المعاینت الحسیه. اینا به صورت بسیار روشن حتی از معاینه حسی هم روشنتر میبینن که ان اصناف العالم الاخرویه المعاقبت على روح من آثار الحیات الدنیا سلاستون، که اصناف دردهای اخروی که واقعا عقوبت دارد و پشت سر عمل میآید بر علا روح من آثار الحیات دنیا سلاستون، بر روح اون کسی که حیات دنیا را انتخاب کرده است. همونطور که در پایان این سوره این هست که یؤثرون الحیات الدنیا على الاخره، این ایثار و این انتخاب حیات آخرت بر دنیا یک سلسله آثار حسنی دارد. بالعکس اگر کسی در دنیا باشد و دنیا را انتخاب بکند، بل علا روح من آثار الحیات الدنیا، اینا عذاب دردناکتر دارن. ایشون میفهمد که این اصناف عالم برای روح کسی که عذاب دردناکتر را در حقیقت میتواند تحمل کند، این عالم بیشتر و بزرگترند. بله، علا روح من آثار الحیات الدنیا سلاستون، کلها روحانی. اون درس از عذابها و عالمی که قبلا داشته جسمانی است، ولی این عذابی که سه تا این سه نوعی که میگن روحانی است. کلها روحانیتون واقعتون قبل مقاسات عذاب نار جسمانیه، قبل از اینکه بخواهند ارزش های عذاب نار جسمانی رو بگن که چقدر برای انسان این هلاکت رو میاره، بیان میکنن علا روح من آثار الحیات دنیا سلاستون کلها روحانیتون، که واقعتون قبل مقاسات عذاب نار الجسمانیه، التي تكون في آخر الامر، که در آخر امر این سه نوع از عذاب روحانی متفرع بر این عذابهای جسمانی است. و هی حرقه المشتهیات، این یک، او حرقه المشتهیات یک، دو، و خزی خجلت المفزحات، و رسوایی است که بر اساس خجالت مفزحات و آبروریزی ها حاصل می شود، و سه، حسرت فوت محبوبات است، اون که از دست ما رفت و می توانست از آثار بهتری داشته باشد. این است که محبوبات در حقیقت وقتی از دست رفتن، حسرت فوت این محبوب های انسان، این هم یک عذاب و علم روحانی است و کشنده است و انسان رو از بین خواهد برد. و حسرت او فوت المحبوبات و بیان کل منها یحتاج الى بستن فی الکلام که لای سعوفی فی حاضر مقام. یعنی ما که در مقام بیان مراتب انسان ها نیستیم و اینکه چقدر عذاب هست، چقدر رحمت و بهشت و نعیم هست، اینها منشأشون از کجاست، کجا اینا آیا کلاسی هستن، آیا در چه سطحی هستن، اینا رو در حقیقت میگن و میفرمایند که یحتاج الى بستن فل کرام که لا یسعوا حاضر مقام. و بالجمله العذاب و الالم لیس منحصرا فل احراق بالنار. عذاب و دردی که معاذ الله انسانهای شقی در جهنم میکشن، اینا منحصر در احراق و سوزندن به وسیله آتش نیست، نه، اینا نوع عذابی که برای این دسته از افراد پیشنهاد و در نظر گرفته شده است متفاوت است. و بالجمله العذاب و الالم لیس منحصرا فی الاحراق بالنار یا و تجمید به زمحریر، بگیم که یک نوع دیگری از عذاب هست که انسان از عذاب اون چون سرما هست یخ میزند، نه این سوختن عذاب آخر و نار پایانی است و یا و نه این به اصطلاح سرد شدن خنه که به اصطلاح عذاب او باشه. بله، و تجمید به زمحریر مرجع و تعلم فیهما الاتبر. خب پس عذاب و علم منحصر در احراق به نار و تجمید به زمحریر نیست، ولی این نکته قابل توجه است که این دو، یعنی آتش و زمحریر، مرجع تعلم این دوتاست. چطور؟ چون اینها منجر میشوند به تفرق اتصال در جوهری که مباین با جوهر روحانی است. اساسا علم و درد اون وقتی آغاز میشود که بین جسم و روح فاصله بیفتد. اگر این انفکاک بین جسم و روح حاصل شد، این عذاب ها هم خواهد بود که مرجع و تعلم فیهما، یعنی در بحث تجمید و احراق برگشتش به چیه؟ الى تفرق اتصال فی جوهر مباین لجوهر روح التي له نوع تعلق حسی و ارتباط شوقی. خب بین بدن و نفس یک ارتباط حسی وجود دارد و یک شوق لقا وجود دارد. همواره وقتی بدن کنار نفس و نفس کنار بدن قرار میگیرد، لذتی دارند و اصلا با هم بودن حیات اونها را تضمین میکنه. نوع تعلق حسی به ارتباط شوقی به، یعنی الى مرجع و تعلق فیه الى تفرق الاتصال، یک این فی جوهر مباین لجوهر روح الذي لها نوع تعلق حسی و ارتباط شوقی به، اینکه نفس با این بدنی که این گونه است یک ارتباط شوقی دارد. و به احوالهی به سبب زالکی یتفقد و به سبب زالکی یتعلم و به فقد حالهی من حالاته، چون این نسبت وجود دارد و این ارتباط و علقه بین نفس و بدن وجود دارد، هر آسیبی که به بدن میخورد یا این فاصله و شقاقی که بین جسم و بدن حاصل میشود، اون رنج رو با خود خواهد آورد. به سبب ذالکه یتعلم و به فقد حالهی حالت من حالاتهی و بالحقیقه منشأ و حاضر تعلم الحاصل به نار جسمانیه الذي يكون اشد مراتب الآلام الحسيه والمحبه والالف بالبدن. فهمیدن که در حقیقت منشأ این نوع از تعلم جسمانی که حاصل از نار جسمانی است که این خودش به نوبه خودش اشد مراتب آلام حسی است. این منشأ این آلام چیه؟ و المحبت و الالف بالبدن، اون محبت و دوستی و الفت و انسی که بین روح و بدن وجود دارد، اگر این افتراق حاصل بشود اون عذاب و آلام به انسان ملحق می شود. هو المحبت و الالف و بالدین و هو جسم من الاجسام خارج تا حقیقت روح. فاذا کان حازا حال الروح لاجل فقد الاتصال اول امتزاج بین جوهر حاضر محبوب المباین انزاله که روح فقط بله اصطلاح فقط اتصال فهمیدن که منشأ این تعلم که تعلم جسمانی است، همین است که بیان شده است. ولیکن می‌فرماید که این به جهت همون انس و الفتی است که بین جسم انسانی و روح و نفس وجود دارد. ولی فاذا کان هذا حال الروح لاجل فقد الاتصال، اگر بناست که این آلام و دردها متوجه روح بشود به خاطر اینکه اتصال بین جسم و روح یعنی درش نقاش و اشکالی پیش آمده، به ازاکان هازا ها روح لعجل فقد الاتصال اول امتزاج بین اجزاء هازا المحبوب المباین عن ذات روح. خب این بدن محبوب روح هست، ولی همین بدن وقتی گرما و حرارت و احراق می آید، این بدن اجزایش از هم دیگه جدا میشه. این جدا شدن، این مباینت اجزا از یک طرف و از روح از طرف دیگر موجب آلام روح هستش. فاذا کان هازا حال الروح لاجل فقد الاتصال بالامتزاج بین اجزا هازا المحبوب المباین عن ذات روح. خب فکیف یکون حال الروح عند وجدان الخلل والقصور والآفت فی جوهر ذاتها و عند فقد الآلاف عند فقد آلات الوصول الى مشتهیاتها و محبوباتها. خب وقتی این مفارقت بین جسم و روح داره اینجور روح رو اذیت میکنه، اگر بین روح و محبوب خودش فاصله بیفته چقدر اذیت میشه. این نار طبعا از نار جسمانی به اصطلاح بزرگتر هست. لذا یصل النار الکبرا به این ناظر است. فکیف یکون حال الروح عند وجدان الخلل والقصور والعافه فی جوهر ذات روح و عند فقد آلات الوصول الى مشتهیاتها و محبوباتها کلها. خب کما وقتی بین روح و هر آنچه که محبوب اوست، هر آنچه که مشتهای اوست و مورد اشتهای اوست فاصله بیفته، اون وقت است که روح به حقیقت اذیت میشه. و حیل بینهم و بین ما یشتهون فهازهی هی نار الله المعنویه. این همون آتش به اصطلاح معنوی در مقابل جسمانی است که التی تطلع علی الافعده هستش. التی نسبت و ایلامها نسبت دردناک بودن این نوع از آتش که نار کبرا محسوب می شود به ایلام و دردناک بودن جسمانی نسبت روح هست به بدن در وجود، همونطوری که روح اقواس وجودن از جسم. اگر علمی باشد برای جسم ضعیف است، بلکه برای روح اون علم مراتب قوی تر استش. التي نسبت و ایلام اینها الى ایلام ها الى ایلام نار الله المقدس الى ایلام هازه نار الجسمانیه نسبت روح الى البدن فی الوجود و الادراک و سائر الاشیاء التي يتصف بها الروح بالاصاله و الذات و البدن به طبعیه بله التي يتصف بها الروح بالاصاله و الذات بله و ذات و بدن به تبعیت و الارض به روح به اصالت و ذات مربوط است، اما به بدن به تبعیت و الارض، یعنی اولا و به ذات اون روح آسیب میبیند و ثانیا و به الارض بدن آسیب میبیند. بنابراین فقوله سبحانه که فرمودی اصلا نار الکبرا، ممکن است یمکن ان یکونه این آیه اشارتن الی النار المعنویه التي ملاک این نار، نار کبرا، عدم الایمان مع الجهود و الجهل المزاد للعلم بالمعارف الحقه الالهیه. بله، اون کسی که در باب او گفته شده است که جهدوا بها و استيقنتها انفسهم، خب اینها بیشتر باید درد بکشن، برای اینکه عالمان عابدن حتی علمشون هم بر مبنای یقین بلکه استیقان حاصل شده، خب طبعا عذاب اینها هم باید بیشتر باشه. التي ملاكها عدم الايمان مع الجهود و الانكار و الجهلی که مضاد علم هست، همون جهدوا بها و استيقنتها انفسهم و الجهل المزاد للعلم بالمعارف الحقه الالهیه التي بها قوام الروح الانسانیه، که روح انسان با همین معارف و با این ایمان قوام پیدا میکنه و وجود هل استقلالی کما برهن علیه فی مقامه، که لا یسعه فی هذا المقام، که در این مقام بیانش دیگه لازم نیست. ما اکتساب رذائل فی ایثار دنیا، خب نه تنها ما با فرض علم انکار کردن بلکه رفتن دو معاذالله به دنبال رذائل بودن. ما اکتساب رذائل فی ایثار دنیا علی الاخره و هی غیر النار الجسمانیه الصغرا، این نار غیر از اون نار است که از او به عنوان یصل النار الکبرا یاد می شود. پس ما یک نار جسمانی داریم، همین ناری است که در حقیقت موجب فاصله بین جسم و روح می شود، یک نار کبرا داریم که موجب فاصله بین روح و محبوب یا محبوب حقیقی و مشتهیات حقیقی اوست، و این هم برای کسانی است که به تعبیر قرآن جهدوا بها و استيقنتها انفسهم. فإن ألم الكبرى يتعلق بالروح لأجل ترك التذكر لمعرفة الله بالجهل المركب والرضا، از یک طرف جهل مرکب دارن، هم نمیدانن هم نمیدانن که نمیدانن، جهل مرکب است، یا بتونیم بگیم که و جهدوا بها و استيقنتها انفسهم، جهل مرکب است، و از اون طرف هم رذائل نفسانی کسب کردن، این نار کبراست. و در حقیقت صغرا یتعلق و صغرا یتعلق بالجسم لأجل المعاصی البدنیه و المظالم الحسیه التي یشهد به الجوارح و الاعضاء، که در حقیقت این لذت ها و سرور و فرحی که در دنیا به خاطر معاصی بدنی داشتن، این اذیت و آزار و این آلام و ایلام جسمانی هم از این جهت هستش. فرمان که بس صغرا یتعلق بالجسم لأجل المعاصی البدنیه و المظالم الحسیت التي یشهد به الجوارح و الاعصاب، اون یکی رو یشهد بها ان نفس، چرا؟ چون جهدوا بها و استيقنتها انفسهم. اما این یکی که جسمانی هست لعجل المعاصی البدنیه و المظالم الحسیه، و یعید ذالک ما قیله که الکبرا نار الاخره و الصغرا نار الدنیا، اینطور گفته شده که نار دنیا نار صغراست و نار کبرا نار آخرت هست که مال اون نشأ است، و مراد از نار کبرا برای آخرت به ناری که مستقیما مربوط به روح هست به اصطلاح، ازش یاد میکنن و از این ناری که به بدن میخورد رو نار صغرا یاد میکنن. اعوذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا و امیدواریم که خدای عالم ما را با رحمت خودش، با تفضل خودش انشاءالله اداره بکنه. و اینها فقط یک سلسله معلوماتی است که انسان اینها رو بدانه و از اینها فاصله بگیره. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. جلسه نهم از تفسیر سوره مبارکه اعلا، از تفسیر جناب صدر متعلقین، و امروز هم 11 فروردین 1404 و مقارن است با روز عید فطر که همچنان در عمان هستم و از جانب حق سبحانه و تعالی رحمت و لطف و قبولی اعمال رو برای همگان مسئلت میکنم. امیدوارم که خدای عالم بر اساس تفضلی که در این لیله و یوم، یعنی لیلة الجوائز و یوم الجوائز، روز عید و شب عید فطر رو قرار داده، انشاءالله برای همه جایزه رحمت خودش را و حفظ و صیانت همه ما رو از عذاب جهنم و ورود به بهشت رو انشاءالله تضمین بفرماید و همگان از معارف و از هدایت و ارادت به قرآن و اطاعت بیش از پیش برخوردار باشیم. در تسبیح چهارم هستیم که عرض شد مرحوم صدر متعلقین به بهانه امر الهی به سبح اسم ربک الاعلا مطالب این سوره رو به 7 فصل تقسیم کردن و هر فصلی رو هم به یک عنوان تسبیح نامیدن و اکنون ما در تسبیح چهارم هستیم. در تسبیح چهارم 4 آیه مورد بحث است که این آیات رو در ابتدای جلسه قبل ملاحظه فرمودید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. سیذکر من یخشا یتجنبها الاشقا الذی یصلی النار الکبری ثم لا یموت فیها ولا یحیی. خب مطالب بسیار عمیقی رو و لطیفی رو در طی این آیات بعضاً ملاحظه فرمودید که جناب صدر المتعلقین فرمودن. رسیدم به بخش پایانی این 4 فقره که ثم لا یموت فیها ولا یحیی هست و دارن می‌فرمایند که چگونه ممکن است انسانی نه از حیات برخوردار باشد و نه از مرگ؟ آیا بین حیات و مرگ فاصله‌ای وجود دارد؟ یا نحوه زندگی که انسان در دنیا برای خود انتخاب کرده سرانجام به چنین تعارضی در حیات و زندگی می انجامد که در روز قیامت هم زندگی او به همین حال خواهد بود؟ یک قاعده رویشون اشراف دارند و می فرمایند که اراده حق سبحانه و تعالی که از ازل این گونه بوده، این اراده در مقام تحقق مراحلش رو هم از دنیا آغاز میکنه و در آخرت هم نشون داده میشود. ایشون ابتداعا یک تعریفی رو از مسئله حیات اخروی و اونچه که باعث قوام روح انسان در نشه آخرت هست رو بیان میکنن و بین علم و جهل در حقیقت یک تقابل ملکه و عدم و ملکه ایجاد کرده و اینها را اینجوری معنا میکنن. میگن ما یک حیات روحانی داریم و یک ممات روحانی. یک حیات روحانی که در حقیقت نورانیت رو با خود داره و اون ممات روحانی هم نار رو با خود داره و سعادت در حیات روحانی و نار و نور است و شقاوت در حیات مادی و ظلمانی است که به صورت جهل ظاهر می شود و یک حیات ناری معنوی در حقیقت دارد. این دو جریان علم و جهل رو مقابل هم قرار می دهند و صاحبان علم رو دارای حیات نورانی روحانی معنوی می شناسند و در مقابل هم کسانی که چنین ویژگی رو ندارند. خب این انسان هایی که احیانا به لحاظ علمی در جهل موندن، اینها اصلا هیچ نحوه حیاتی برای اونها نیست، اما در مقام عمل ممکن است عمل کردها به گونه ای باشه که از اون بتوان معنای ثم لا یموت فیها ولا یحیا را استفاده کرد. بفهمن که قوله ثم لا یموت فیها ولا یحیا یرجه و ما ذکرناه و اشرنا، این در حقیقت برمیگرده به همون معنایی که ما ذکر کردیم و طبعا در بحث نار کبرا و نار صغرا مطالب رو اونجا بیان داشتیم که ما یک آلام و اذیت‌های سنگینی داریم که از او به نار کبرا یاد می‌شود و عمدتاً به حیثیت‌های روحانی برمی‌گردد و یک آلام و اذیت‌های صغرا داریم که به مباحث جسمانی برمیگردد، همون گونه که در بحث قبل ملاحظه فرمودید. این میفرماید که ثم لا یموت فیها ولا یحیا برگشتش به همون چیزیست که ما در بحث نار معنوی و نار جسمانی ذکر کردیم. انسان هایی هستند که در بین این دو نار نه زندگی دارن و نه موتی. یرجعو الی ما ذکرناه و اشرنا الیه. تفصیل مسئله به اصطلاح اجمالاً رو مسئله رو به صورت اجمال اینطور بیان میکنن و بیان هم به وجه اجمالی این است که ان الحیات الاخرویه و ما بهی قوام الروح و نشأت الاخره انما یکون بالمعرفت و احوال المبدأ و المعاد و کیفیت ارسال الرسل و انزال الکتب و الاعتقاد به حقیت ما جاء به النبی کما یدل علیه النصوص الشرعیه و الاحکام العقلیه. خب همون سخنی که در پایان سوره مبارکه بقره هست که آمن الرسول ما انزل الیه من ربه و المؤمنون آمنوا کلون آمنوا بالله و برسوله و کتبه، اون در حقیقت حیات معنوی انسانی و حیات حقیقی انسانی در حقیقت از اون طریق تأمین می شود. اون روحی که ایمان و اعتقاد و باور نسبت به مبدع را و اوصاف مبدع را و اسماء مبدع را و احوال مبدع و معاد را از سوی و کیفیت ارسال رسول و انزال کتب از سوی دیگر و به صورت کلی اعتقاد به حقیقت ما جاء به نبی آورده است، این انسان صاحب حیات معنوی است، زنده است و برخوردار از کمالات خواهد بود. می‌فرمایند که بیان به وجه اجمالی است که ان الحیات الاخرویه و ما بهی قوام روح و نشأت الاخرت، اونچه که قوام روح در نشأه آخرت هست، در عالم آخرت هست، تأمینش به چیه؟ انما یکون بالمعرفت به احوال المبدأ و المعاد یک و به کیفیت ارسال رسول دو و انزال کتب سه و الاعتقاد به حقیت ما جاء به نبی چهار. این موارد چهارگانه که البته در مقام تفصیل بیشتر خواهد شد، البته به صورت عطف که مطرح میکنن اینطور ما بیان میکنیم. کما یدل علیه النصوص الشرعیه که بارزترین اون همون آیه پایانی سوره مبارکه بقره هستش، کما یدل علیه النصوص الشرعیه و احکام العقلیه و براهین عقلی هم بر این دلالت میکنن اون کسی که به لحاظ اعتقادی و باور به این گونه از اموری که مبدا و معاد هستند و آنچه را که پیامبر آورده اعتقادی معاذ الله ندارند، این خب طبیعی است که حیات معنوی ندارند. و ما فقط بسطن القول فیه فی بعض کتب الحکمیت الالهیه و ما در بعضی از کتاب های فلسفی خودمون به حکمی خودمون این نظریه رو بسط دادیم، توضیح دادیم و برهان های عقلی هم برایش بیان کردیم. وقتی میگن که یدل علیه النصوص الشرعیه و الاحکام العقلیه، این عقلیه یعنی همون نگرش های کلامی و فلسفی که همون در ما بسط دادیم و توضیح دادیم. و هاذه الحیات، این حیاتی که مرهون به معرفت به احوال مبدا و معاد و کیفیت رسول و نظائر آن هست، و هاذه الحیات الحاصلت للروح به اجل المعارفه حیاتون روحانیتون، این حیات رو یک حیات روحانی می شمارد، این حیات یک حیات معنویست وگرنه بقیه حیات جسمانیست و حیات جسمانی می تواند نباتی باشد، می تواند حیوانی باشد و سایر انواع حیاتی که در تا قبل از جریان روح برای انسان هست. اما و ما به یزول و هاذه الحیات، اون نفسی که روحی که این نوع از حیات از او زائل شده و زائل می شود، یعنی معرفت به احوال مبدا و معاد ندارد و معرفت به کیفیت ارسال رسول و انزال کتب و نظائر آن را ندارد، یل جهل المزاد دل معرفت، اینو بهش میگن حیات جاهلانه که مزاد با اون حیات اهل معرفت است. و هی نار معنویه لا محاله، و این حیات حیات ناری است و نه نوری، این نار معنویه لا محاله. ضرورتا این رو در حقیقت به اصطلاح اینجوری تلقی میکنه: فأقل مراتب الحياة المستقرة للروح الإنساني عند الآخرة إنما يحصل بتحصيل هذه المعارف الإيمانية على وجه يطمئن به القلب وإن لم يبلغ إلى درجة البرهان القطعي ولم يتجاوز عن الظن الغالب كما في أكثر عوام أهل الإسلام بشرط السلامة. بفرمایم که ببینید ایمان یک حقیقت به تعبیری مقوله به تشکیک است و ذو مراتب است. مرتبه نازله از ایمان همین است که انسان به این گونه از معارف باور داشته باشد، اعتقاد داشته باشد، یک اطمینان نسبی برای قلب او فراهم بیاورد، گرچه به درجه برهان هم نرسه، برهان قطعی هم نرسه، به تعبیر علم نباشه اما علمی باشه، یک وساقتی در اون وجود داشته باشد. و این لم یبلغ الى درجه برهان القطعی، و تعبیری میفرمایند که ولم یتجاوز عن الظن الغالب، و نوعا هم از یک ظن غالب که غلبه داره این ظن، مثلا 50% نیست، 60%، 70%، 80% هست که مافی اکثر عوام اهل الاسلام. خب این اقل از معرفتی است که نور معنوی رو با خودش داره. البته این مسئله معرفت تمام حیات معنوی انسان نیست، بلکه به شرط سلامت عن الحیات الخبیثه الشریده و الرذائل الراسخه فی القلوب. از اون طرف هم نه تنها عقل نظری باید چنین معرفتی رو بهش برسه، عقل عملی هم از رذائل و از به اصطلاح حیات خبیثه پاک و سالم باشه و از اینها به اصطلاح دور باشه، به شرط سلامت عن الحیات الخبیثه الشریره و رسائل الراسخه فی القلوب. و ذالک اقل مراتب النجات، کمترین مرتبه نجات و خلاص از به اصطلاح اون نار معنوی همین هستش. خب حالا اگر کسی بر این امر افزود و این ایمان رو تقویت کرد و این ایمان رو در حد ایقان رسوند، در حد انکشاف رسوند به امثال ذالک، خب طبیعی است که این فرد طبعا در عالم آخرت نه تنها مسئول است، بلکه از نور معنوی برخوردار است و لذات نعیم اخروی را علاوه چه کمال دارد. ثم کلما ازداد یقینا و انکشافا، که همون برهان رو به صورت یقین تبدیل کردن، ایمان را به ایقان رسوند یک، بلکه از این ایقان حق الیقینی یا عین الیقینی به حق الیقین و کشف الیقین رسوند. ثم کلما ازداد یقینا و انکشافا ازداد حیات او قوتا و استقرارا. این هم قوت و شدت وجودی پیدا میکند، این حیات معنوی روحانی، و هم مستقر و ثابت میشود. اون ثبات و مندگاری برای چنین حیاتی است که نه تنها معرفتی رو کسب کرده و نه تنها از رذائل و خبائث خودش رو پاک کرده، توانسته اون ایمان رو به ایقان و به شهادت برساند. ربنا آمنا و اتبعنا الرسول، ربنا آمنا به ما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا من الشاهدین. به اونجا رسیده. خب این انسان دیگه ازداد حیاته قوتاً و استقراراً حتی یلتز به لذات نعیم الاخروی البچه کمال. خب از جا هم از باب تشبیه معقول به محسوس می‌فرمایند که انسان تام الاعضا صحیح، که انسان تام الاعضا صحیح المزاج قوی القوى الادراکیه. اگر انسان مثل یک انسانی که اعضای بدنش تامه، دستش، پاش، چشمش، گوشش، سرش و اینها ضعفی ندارن، بلکه دارای یک مزاج قوی در بخش‌های قوای ادراکی هم هستن، خب این انسان از اون حیات استفاده میکنن، از اون حیات معنوی. اما اگر برعکس شد و اما فاقد و اصل ایمان یک، اول عمل دو، رأساً خب فهو به منزلت انسان مقطوع الاعضاء و الاطراف، این به مثابه یک انسان است که دست و پاش قطعه و چشم و گوشش و اطرافش و امثال ذلک اینها هم ناقصن، الذی لا استقرار لحیاته الجسمانی. خب الان تمام تلاششون این است که تفسیر بکنن این ثم لا یموت فیها ولا یحیی به چی برمیگرده. الان هم حیات رو معنا کردن که معرفت به مبدأ و معاد و مسائل آخرت، مسئله ما جاء به النبی و امثال ذلک است، و مماد رو هم به این صورت که اگر کسی اعتقاد رو نداشته باشد طبعا این حیات معنوی ندارد. بعد تشبیه کردن به انسانی که سالم است، اعضاش سالمند، و انسانی که مقتول اعضا و اطراف هستش. الذی لا استقرار لا استقرار لحیاته الجسمانی. خب اگر کسی مقتول اعضا باشه و مقتول اطراف باشه، دیگه حیات جسمانی هم برای او استقراری ندارد. کما ان من هازا حاله فی الدنیا، اگر کسی در دنیا وضعش اینجوری باشه، یقال له انه متوسط بین الحیات و الموت. اگر یه نفری باشه که دست و پاش قطع باشه، چشم و گوشش کم سو و امثال ذالک باشه، میگن این متوسط بین موت و حیات هستش. و کذالک روح التی که لیست لها معرفت، لیست لها معرفت حقیقیه ولا اعتقاد و حق حال و حافل آخره انها لا یمودون. خب این تشبیهی که به لحاظ سلامت اعضا و اطراف یا مقتوع بودن اعضا و اطراف فرمودن، برای همینه که روح هم که حقیقت معرفت رو نداره و اعتقاد رو نداره و از اون طرف هم نقص های اخلاقی و امثال ذالک هم داره، این در آخرت لا یموت فیها و لا یحیی محشور می شود. فکذلک الروح التي لیست لها معرفت حقیقیه ولا اعتقاد حق حالها فی الاخره انها لا یموت فیها ولا یحیی. خب فقط زهره که ان الله تعالی به سابق قضائه الازلی نظم ترتیب العالم الاخروی. خب اینجور نیست که عالم اخروی یک عالم تازه و حادثی باشه به این معنا که اتفاقاتش لحظه‌ای باشه، روزی باشه و مثلا برای موردی اتفاق بیفته. نه، اینا چون از جایگاه علم الهی گذشته است، خدای عالم نظام عالم آخرت رو هم بر اساس نظام دنیا ترتیب داده، علا وفق نظامهی للعالم دنیوی. فکما ان بعض الناس به حسب الحالت دنیاویه سعید و بعضهم شقی، فهاکذا فی الاخره بعضهم سعدا و اخیار و بعضهم اشقیا و اشرار. همونطور که در دنیا بعضی سعیدن و بعضی شقی، در آخرت هم عده جزء سعادتمندان خیرن و بعضی ها جزء اشقیای شرور هستند. کل ذالک یدل علی علمه به وجه نظام الافق و به قدرته علی ایجاد کل مرتبه من الوجود و اعطایه به کل شخص ما هو له ان یرى. خب همه اون چرا که در نظام آخرت داره اتفاق میفته، همه به همه بر اساس یک نظم و ترتیب ساق کاملا ترتیب چیدمان شده است که از دنیا شکل میگیره و به آخرت هم می انجامه. کل ذالک یدل علی علمه، این مسائلی که در عالم آخرت میگذره که مترتب بر عالم دنیاست، این از قضای الهی و علم الهی به وجه نظام اوفق و قدرتی علی ایجاد کل مرتبه من الوجود می گذرد. فهاکذا فی الاخره بعضهم فی السعدا سعدا و اخیار و بعضهم اشقیا و اشرار. کل ذالک یدل علی علمه به وجه نظام اوفق، چون خدای عالم نظام اوفق، اوفق یعنی اون نظامی که تمام مراتب وجودیش من دنیا و برزخ و الاخر روی یک نسق شکل بگیره، با قدرتی علی ایجاد کل مرتبه من الوجود و اعطایه به کل شخص ما هو له ان یرى. اگر یک کسی این مطلب، یعنی این نوع از حیات براش سازگارتر و لایقتر باشه، خب خدای عالم به او عطا میکند. ازا میفهمون که بکما ان سعادت قسمان دنیویتون و اخرویه، و دنیویت و قسمان داخلیتون که صحت و سلامه و خارجیتون که ترتب به اسباب المعاش و حصول ما یحتاج الیه من المال و الجاه. همونطوری که سعادت در دو قسم است، دنیوی و اخروی. سعادت دنیوی هم خودش دو قسم است، داخلی هست مثل صحت و سلامت بدن و خونه و امکانات و فلان، و خارجی هست یعنی سعادت دنیوی خارجی که ترتب به اسباب المعاش که خارج از بدن انسان هستش، و حصول ما یحتاج الیه من المال و الجاه که مثلا میگن خانه بزرگ من سعت داره، سعادت المر وسعت داره، وسعت داره من سعادت المر. خب اینها خارجی هن، خارج از بدن و نفس انسان هن و موجب سعادت انسانی و حصول ما یحبود داج و اله مال و جان. و الاخربی ایزن قسمان علمیتون، سعادت دنیوی رو بزرگ بیان فرمودن که به دو قسمت داخلی و خارجی برمیگرده، و سعادت اخروی رو هم بیان فرمودن که دو قسمت، علمیتون که المعارف و الحقائق و عملیتون که طاعات و الخیرات. و کذالکه از این جهت هست که اقسام بشاوت و سعادت هم تقسیم میشود. و کذالکه تعدد اقسام الشقاوه و به ازاء سعادت. لیکن السعاده و الشقاوه به حسب العلم و الجهل ذاتیان. خب یه نکته رو ایشون میخوام بیان کنم و اون هستش که ما یه ملکه و عدم ملکه داریم که این دو ذات تقابلشون ذاتی است، اینا هیچ وقت این تقابل دیگه قابل جمع دیگه نیست، ذاتی هست و ازل و ابد هستش. لیکن السعادت و الشقاوت و حسب العلم و الجهل ذاتیتان ازلن و ابدن. یعنی جهل برای همیشه شقاوت دارد و علم برای همیشه سعادت دارد، زیرا سعادت علم ذاتی علم است و شقاوت جهل ذاتی جهل هستش. و این ذاتی هم که لا یعلل دائمی است، ابدی است، سرمدی است، و بنابراین ما باید علم و جهل رو اینطور بشناسیم. همه این مباحث برای تفسیر این معناست که فرمود در حقیقت سیجنبها الاشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى، که این لا يموت فيها ولا يحيى رو دارن معنا میکنن. پس بنابراین سعادت و شقاوت به لحاظ علم و جهل ذاتی هم و به هیچ وجه اینا کنار نمیان، مثل دو قطب مثبت و منفی که به هر طرف آدم نزدیک بشه از دیگری دور خواهد شد. ازلن و مخلدتان دائما و سرمد. و اما به حسب الاعمال الحسنه و السیئه، نه به حسب علم بلکه به حسب اعمال حسنه و سیئه، و یترتب علیها المكافات و المجازات. مکافات و مجازات که در حقیقت اینها جسمانی برمیگردن، اینا در حقیقت به اصطلاح سعادت و شقاوتشون هم به این صورتی که الان توضیح میدن. فرمایند که سعادت و شقاوت به حسب اعمال، حالا اعمال حسنه باشد سعادت و سیئه باشد شقاوت، فیترتب علیها المکافات و المجازات، که مکافات و مجازات مترتب بر این حسنه و سیئه هست. و یتقدر به حسبها المصوبات و العقوبات، و به حسب این حسنات و سیئات پاداش ها و کیفرها هم تعیین می شود، که قوله تعالی جزا هم به ما کان و یکسبون. بنابراین فلا یکون و هذه الشقاوه مخلدتن الا ما شاء الله. این شقاوت علمی و سعادت علمی اونا دائمی هن، ابدی هن، مستقر هن و همیشگی هن. ولیکن مسئله شقاوت و سعادتی که عملی هستن و نه علمی و مترتبند بر حسنات و سیئات، اینها مخلد نیستند، جاودان نیستند، البته به اراده الهی بستگی دارد. و یترکب و بعضها مع بعض، یعنی بعضی از حسنات گاهی وقتا با صالحات با سیئات همراهند، همون خلط و عملا صالحا و آخر سیئا که یترکب بعضها مع بعض و یتفرد الا ان اکثر السیئات و اکبرها یتبعوا الجهل المرکب. عمده سیئات و برتر همه همین ها متاسفانه تابع جهل مرکبن، که جهل مرکب یعنی از باب این که نمیدانن و نمیدانن هم که نمیدانن، یا جهل مرکب رو ما هم جهل علمی بدانیم و هم جهل عملی بشناسیم، که هم در بخش عقل نظری و هم در بخش عقل عملی جاهلانه برخورد میکنن. اینها طبعا وضعشون متفاوت است. الا ان اکثر السیئات و اکبرها یتبعها الجهل المرکب یتبعو الجهل المرکب و نه یتبعو یعنی اکثر سیئات و اکبر سیئات یتبعو الجهل المرکب و اغلب الحسنات و اعظمها یتبعو العلم. حسنات و هم کثرت اونها و هم کیفیت اونها، کمن و کیفن در بخش حسنات تابع علمن و در بخش سیئات تابع جهل. و لهذا قد وقعت اولا الاشارتو الى قسمت الخلق بالسعاده و الشقاوه به حسب العلم و الجهل المعبر. خب ببینید در آیات اینجوری بود که بودن سیذکر و من یخشا و یتجنب و هل اشقا الذی لا یموت فیها و لا یحیا، که اینها رو دارم بیان میکنم. میفهمیم که در ابتدا که فرمودن سیذکر و من یخشا ناظر به سعادت است که مبتنی بر علم شکل میگیرد، و یتجنب هل اشها ناظر به شقاوتی است که به تبع جهل اتفاق میفتد. و لهذا قد وقعت اولا الاشاره الى قسمت الخلق به سعاده، که ما خلق رو به سعدا و اشقیا تقسیم کردیم. اول وضعیت سعدا رو مشخص کردم، بعد وضعیت اشقیا رو. وضعیت سعدا به چیه؟ به اینی که فهمدم سیذکر و من یخشا، که این ناظر به وضعیت سعادت اخروی سعدا هستش. فقد وقعت اولا الاشاره الى قسمت الخلق بالسعاده و الشقاوه و حسب العلم و الجهل که المعبر عنهما بالتذکر و التجنب. و بودن که سیذکر و من یخشا یک، و یتجنب و هل اشقا دو، که المعبر عنهما بالتذکر و التجنب. انسانهای اهل خشیت متذکرن، به انسان‌های شقی اینها متجنبند و فاصله می‌گیرند. المعبر عنهما بالتذکر که فهمون سیذکر و التجنب که فهمون و یتجنب و هر اشقا الا من یخشا به سبب تذکرهی به امور العافیه. اون تذکر این المعبر عنهما بالتذکر الا من یخشا به سبب تذکرهی به امور العاقبه یک، و تجنب و الى من یتجنب و لجهلهی و قفلتهی انها، اون کسی که غافل است و خشیت ندارد، این انسان به خاطر جهلی که دارد از این معارف از این حقائق ایمانی دست میشوید و جاهلانه و غافلانه از کنار او میگذرد. و تجنب الى من یتجنب و الى جهلهی و غفلتی انها. و بیند ثانیاً، پس اول سعادت و شقاوت علمی رو مطرح کردن، بعد سعادت و شقاوت عملی رو و بیند و خامت و عاقبت الموصوف به شقاوت جهل و اشد وجه حیث و افر انهو به صیغت تفضیل المشعر به ان شقاوت الجهل اعظم من شقاوت المعاصی البدنیه. در اونجا فرمود که سیذکر من یخشا یک و یتجنبها الاشقا. ایشون دارن توضیح میدن به خامت عاقبت افرادی که موصوف هستن به اشد وجه به شقاوت برای آن است که در حقیقت از این حقائق فاصله میگیرن، از معارف، از ایمان و اینها فاصله میگیرن و به خاطر جهلی که دارن و غفلتی که از اون دارن در صف اشقیا قرار میگیرن. و بینت و مشخص شده است به خامت و عاقبت موصوف به شقاوت الجهل و اشد وجه حیث و عبر عنهو به صیغت تفضیل، گفت که یتجنبها الاشقا که به صیغه تفضیل هست، المشعر به ان شقاوت الجهل اعظم من شقاوت المعاصی البدنیه و اوعد علیه به سرنا و خدای عالم وعید داده است برای این شخص به سرنا نار الکبرى المعنویه. چون فهمید که سیذکر من یخشا یتجنبها الاشقا. بعد این دسته از افراد رو فرمود که یسلا نار الکبرى. این نار الکبرى این رو در توضیح میدن چون شقاوت به حد اعلا رسیده شده اشقا، طبعا نار هم به حد اعلا می شود و می شود نار کبرا. و اوعد علیه بسل نار الکبرى المعنویه التي ایلامها اشد مراتب الایلام، که دردها و اذیت و آزاری که از ناحیه نار کبرا اتفاق می افتد شدیدترین مراتب آلام هستش. خب در اینجا دیگه کم کم وارد بخش پایانی می شوند که سعادت و شقاوت عملی است. ثم اخبر ثالثاً بانه لا رتبة له فی الوجود. در مرحله ثالث میگن که یک انسانی که این گونه است دیگه هیچ کمالی برای او در رتبه وجود نیست. چرا؟ به کونه ای که سائر الاشیاء الضعیفة القوام و الوجود. این دسته از موجودات یا این دسته از انسان ها به جهت هم جهلی است که مضاد با علم هست، هم وضعیتی است که اینها در مقام عمل پیدا کرده اند. اینها موجوداتی هستند که نه حیاتی برای اونها میشه تصور کرد و نه موتی. و نه لا رتبت له به وجود. یه انسان انشنانی رتبه برای او در وجود معنا نداره. به کونهی که سائر اشیاء ضعیف و فلقرام. این دسته از انسان ها مثل اشیایی که ضعیف هستند و قوام ضعیفی دارن، اینا در حقیقت در این حد زندگی می کنن. ضعیف و قوام و وجود کل حیولا و زمان و حرکه التي لا قوام لها في انفسها. اینا چون روی پای خودشون نیستن، نفسیتی ندارن، فی نفسه نیستن، بلکه فی غیره هستن، حرف ربط هستن، حرکت و شأن ربطی دارن، لا قوام و لا فی انفسها الا و امر خارج عن ذاتها کل محل و غیره. اینا در حقیقت حیاتی هم طبعا درشون نیست. حیات برای اون موجودی است که ولو به سختی، ولو به اینکه دیگری در اون شرایط بخواهد برای اونها امکانی فراهم بکنند، در حقیقت این دسته از افراد هیچ محلی از اعراب نداشته و قوتی ندارن. خب مثلا این اعراض یا صور یا صور به ماده و محل نیاز دارن کل محله و غیره. و ذالک لان قوام الدار الاخره بالمعارف هست. اون کسی که صاحب این معارف هست، حیات اخروی او تأمین است. فمن لا معرفت له لا حیات و لا موت له ایزن. عرض کردیم که تمام تلاششون هستش که این ثم لا یموت فیها و لا یحیا رو بخوان تفصیل بدن، باز بکنن. الان حیولا یا زمان یا حرکت اینا چون موجودات فی غیره هستن و حیولا یک به اصطلاح قوه محض است، صرف القبول هست، هیچی از خودش نداره، یا زمان هم که کم به اصطلاح غیر قار نیست که با خودش استقراری نداره و همچنین حرکت، اینا میفرمایند که لا حیات و لا موت له ایزن، لأن روح الانسانیه الناطقه لا یفسد بالکلیه. برای اینکه روح مجرده، وقتی مجرد شد مثل ماده نیست که از بین بره فانی بشه، مجرد شد باید برای او موقعیتی تراشی. آیا می شود برای او سعادت ابدی و سرمدی رو در لحاظ کرد یا شقاوت ابدی و امدی رو در نظر گرفت؟ می فرماید نه، لأن روح الانسانیه الناطقیه لا یفسد بالکلیه کما برحنا علیها. بیان کردیم که مجرد است و مجرد نمیر هستش. فلها عند قصورها عن درجه تمام حالت متوسطه بین الحیات المستقره والوجود الاستقلالی. خب این دسته از موجودات به جهت قصور و ضعف وجودی که دارن از درجه کمال افتادن، یک حال متوسطه بین مستقر رو وجود استقلالی به بین موت دارد. الان یه موجودی مثل حرکت، مثل زمان، مثل عرض کنم که اون چیزی که همواره متکی به غیر هست، این در این حال طبیعی واقع نمیشه. فلها عند قصورها عن درجه تمام حالت متوسطه بین المستقر و الوجود الاستقلالی از یک سمت و بین الموت و عدم محض از سوی دیگر. و اهمل رابعا بین عاقبت الموصوف به سعادت العلم لعدم امکان تفهم الناس کیفیتا و ما عبوه دل الاغرفاء الالهیین. خب ایشون در حقیقت میفرمایند که این رابعاً به سادساً به ثانیاً به اولاً برمیگرده. اولاً فرمودن به لحاظا قد وقعت اولاً الاشاره الى قسمت الخلق به سعاده و شعاره و حسب العلم و الجهل. این یک. دو، و بینت فخامت و عاقبت الموصوف به شقابت الجهل و اشد جهل که میشود سید جنب و حل اشقا. این دو. سه، بعد فهمودم که این اشیا در حد موجودات زمانی حرکت و حیولا که نمیتوان یک استقراری برای خودشون یا برایشون ثابت بشه که لا دوام و لا فی انفسها. و اما مطلب چهارم این استش که میفرمایند در حقیقت این موجودی که یک حالت متوسطی بین حیات مستقر و بین الموت یا بین وجود استقلالی و عدم محض پیدا میکنه، این موجود و احمل رابعاً به صورت احمال در ذکرش بیان پرود خدای عالم عاقبت الموصوف به سعادت العلم لعدم امکان تفهم الناس کیفیت ما وعد للعرفاء الالهیین و اعد لهم مما لا عین رأت. خب در بخش پایانی فرماید که به صورت احمال بیان فرموده است، خیلی صریح نگفته وضعیت عاقبت سعادتمندان رو موقعیتشون بیان کرده و موقعیت شقاوتمندان هم بیان شده. با احمل رابعاً بیان و عاقبت الموصوف به سعادت العلم لعدم امکان تفهم الناس کیفیت ما وعد للعرفاء، چون نمیشه واقعا برای عموم مردم کیفیت اونچه که برای عرفای الهیین فراهم آمده رو بیان کرد. ولذا در احادیث هم آمده که خدای عالم به طبق بیان پیغمبر مما لا عین برای مؤمنان چیزی فراهم کرده که لا عین رأت و لا اذن سمعت و لا خطر علی قلب بشر. و بعد از ذلک که این یک سعادت ابدی سرمدی است و قطع اشارت منه تعالی الی قسمت الناس به سعادت و شقاوه به حسب العمل که ما سنوزه و انشاءالله. تا کنون عمده بحث رو که لا یموت فیها و لا یحیا هست به اون بخش علمی بردن به حسب معرفت و شناخت و آگاهی که علمن افراد پیدا میکنن یا در مقابل جهلن حاصل میشود. خب اینها چه سعادتی و چه شقاوتی دارند رو بیان کردند. اما اون چه که مربوط به بخش عمل هست این رو انشاءالله بایستی که در فصل و تسبیح پنجم دنبال کنیم. فبعد ذلک و قطع الاشارت منه تعالی الی قسمت الناس به سعادت و شقاوه و حسب العمل. تا کنون شقاوت و سعادت به حسب علم بود و اکنون انشاءالله برای بحث بعدی کما سنوزه و انشاءالله سبحانه مباحث رو به سمت عقل عملی و اون بحث خواهند بود. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.